این اصلا رو روشن کنیم این چرا؟ سلام همه دوستان، خوش اومدید. خیلی تشکر میکنم از دوستانیم که این جلسه رو برگزار کردن، این فرصت به ما دادن و پیشاپیش بگم خیلی منم شخصا خیلی خوشحالم که خدمت انوش عزیز هستیم برای اینکه بحث رو مطرح کنیم و دیگه خب وقتتون نمیگیرم، سریع وارد مفصلی که میخوام طرح کنم میشیم. اول بهتون بگم که عنوان بحثی که من براتون طرح میکنم از من نیست، این عنوان مقاله است از ماتیو شارپ که سال 2009 منتشر شده و یه تلاشی است برای نقد سیاسی و مفهومی پروژه آگامبن از منظر متن‌های سیاسی که او بعد از مساکن منتشر میکنه و این که خب چرا این مقاله رو از بین مقاله‌هایی که در شرح و نقد آگامبن نوشته و منتشر شده انتخاب کردم براتون توضیح خواهم داد و دکتر تلاشی هم که در واقع میکنم تو این جلسه ترسیم مختصات نقد سیاسی پروژه آگامبن، چیزی که خب ما بیشترم درگیرش بودیم و خود این ترسیم در واقع مختصات هم شد اونقدر کامل و جامع نباشه، اما امیدوارم فضایی باز کنه برای دوستانی که میخونن آگامبن یا این پروژه رو جدی یا نیمه جدی دنبال میکنن و بعد بشه اصلا مرکهایی برای این اساس تولید کرد یا راههایی برای بازخوانی پروژه آگامبن که لخر سالهاست دیگه توی ایران کتاب‌هاش با ترجمه های با کیفیت های متفاوت داره منتشر میشه. من ابتدای بس دو تا مقدمه کوتاه میگم تا اون مختصات کلی اون نقد رو بشه ترسیم کرد. اول در واقع به این سوال میخوام جواب بدم که چه شد که اصلا آگامبن اینجا مطرح شد یا چرا بعد از این مدتی گل کرد یا شما چهرهای مختلف و از سنت‌های فکری مختلف یا در واقع از فضای بی سنت فکری ایران چون یه سری جوان‌های پیدا می‌شدن که اینها سراغ متن‌های آگامبن می‌رفتن، دست به ترجمه می‌زدن، در موردش فکر می‌کردن، حرف می‌زدن، نقد می‌کردن و امثال اینها. من اول بعد در واقع به این سوال جواب بدم که دو تا ساعت تا مقدمه ضروری برای طرح نقد پروژه آگامبن مطرح بشه، چون خود این ادعا میمونه چیز دشواریه، یعنی هنوز خود پروژه جا نیفتاده یا توی آکادمی درست بهش واکنش نشون داده نشده یا خیلی از استادان فن اصلا نوشتار آگامبن رو نمیخونن یا براشون خیلی جدی نیست، بعد ما در مورد نقدش بخوایم حرف بزنیم. در جواب این سوال که چرا آگامبن، ما میتونیم از ایده استفاده کنیم که ایده خب تو ایران با ترجمه های مختلف هم جا افتاده، اونم ایده کانستلیشن. در زبان فارسی کانستلیشن رو فعلا منظومه ترجمه میکنن و از یه جهاتی هم بد نیست، من با این ترجمه مخالفم، میگم به چه علتی. وقتی که ما میگیم کانستلیشن که خب مفهوم خیلی جدی است توی تفکر والتر بنیامین، وقتی کانستلیشن رو به منظومه ترجمه میکنیم اولین تداعی که میشه بر اساس این استعاره منظومه شمسیه، یعنی شما یه ستاره ای رو مثل خورشید مرکز زن میگیرید و بعد مدارهایی که بر اساس گردیدن دور این مرکز واحد تعریف میشن، پس وقتی میگید منظومه شمسی است یعنی همه چیز بر اساس مرکزیت خورشید داره تعریف میشه، بقیه مختصات و مشخصات عناصری که توی این منظومه هستن همه بر اساس ارتباطشون با اون مرکزه. ایده کانستلیشن دقیقاً ضد منظومه بود، یعنی شما با یه پدیده سر و کار داشتید که من فکر می‌کنم ترجمه دقیقش مجموعه کواکبه یا اون چیزی که توی متون قدیمی‌تر میگن هیئت یا صورت فلکی، و نکته اینه که شما به آسمان که نگاه می‌کنید مجموعی از کواکب یا ستاره‌ها رو می‌بینید و خطوطی رو فرض می‌گیرید که میشه بین اینها برقرار کرد، برای همین شما نقاطی که به هم متصل می‌کنید نقاطی است که بر اساس یه مرکز تعریف نشده، میتونه خیلی تصادفی باشه، میتونه ذوقی باشه، میتونه بر اساس یه سری ضرورت‌ها باشه. ما این استعاره کانستلیشن رو که من فعلا هم مجموعه کواکب استفاده میکنم یا صورت فلکی در نظر میگیریم تا نسبتمون با آگامبن روشن بشه، یعنی آگامبن اصلا در کجای پروژه های فکری و سیاسی و فلسفی و البته الهیاتی تاریخ تفکر فیگیومه ایرانی قرار گرفت تا بتونیم متناشو بخونیم، نقد کنیم، ترجمه کنیم یا بگیم خب متن اصلا در واکنش به چه سوالهایی و چه مسائلی دارن تولید میشن. من استعاره رو سعی میکنم ملموسش کنم به این ترتیب. هر وقت که شما از تفکر صحبت میکنید با نظر داشتن به شأن یونیورسال تفکر، یعنی به کلی بودن و همگانی بودنش، این کار رو از ایستادن روی زمینی آغاز میکنید. استعاره رو اینطور بس میدید: ما روی زمین تاریخ و وضعیت انضمامی ایران ایستادیم و هر چند وقت یه بار نگاه میکنیم به آسمان تاریخ و در آسمان تاریخ، آسمان تاریخ منظورمون آسمان تاریخ جهانه، در آسمان تاریخ جهان چند وقت یه بار به یه سری کواکب یا ستاره های بر میخوریم و تفکر به ساده ترین شکل ممکنش اینه که شما سعی میکنید ستاره ها رو بیارید روی زمین، یعنی نسبت بین کواکبی که چند وقتی بار توی آسمان تاریخ جهان میبینید با تجربه زمینی تاریخ خودمون، تاریخ انضمامیمون پیدا کنید. ما کواکبی رو که در آسمان میبینیم و چند وقتی بار به علتهای مختلف که از مد شدن، از جذب شدن به یه متفکری یا از اتصالی که بین افکار او و ایده هایی که مثلا ما توی ایران داشتیم دنبال میکردیم هست، همین دلایل رو میشه برشمرد. و یه نکته اینه که هر چند وقت یک بار شما بین اون کواکبی که در آسمان تاریخ جهان دیدید خطوطی بس میکنید که اونا رو تبدیل میکنید به صورت فلکی. به این معنی صورت فلکی یا هیئت های مختلفی که شکل میگیره صورت های به ظاهر ذهنی است که شما اونها رو بر اساس منظری که توی روی زمین تعریف کردید به هم بست میکنید یا ترسیمشون میکنید. اون منظری که ما روی زمین تاریخ ایران در نظر میگرفتیم برای نگاه کردن به آسمان تاریخ جهان و انتخاب ستاره هایی که وصف شدن اونها به هم دیگه هیئت های صورت های فلکی رو بسازه، اون منظر رو ما اسمش رو یعنی از اون جایی که ما ایستادیم و داریم بهش فکر میکنیم با عزتون اسمش رو میذاریم منظر رهایی. و پروژه در زمین تاریخ تفکر ایران به یک نام پیوند می‌خورده، اون نام قاعدتا مراد فرهادپور بوده. ما به کمک مراد فرهادپور هم ایده کانستلیشن رو شناختیم و هم چند وقت یه بار شما به آسمان تاریخ جهان که نگاه می‌کردید بعضی از ستاره‌ها پررنگ می‌شدن و به هم دیگه بحث می‌شدن و صورت‌های فلکی می‌ساختن که این صورت‌های فلکی به احتمال قریب یقین هیچ وقت معیار عینی قطعی و نهایی برای به هم وصل شدنشون وجود نداشت. و همینجاست شما نام‌هایی رو از منظر رهایی توی تاریخ تفکر و سیاست معاصر ایران به هم وصل می‌کردید که شاید در زمین‌های دیگه می‌ایستادید وصل شدن اینها به هم دیگه خیلی ساده نبود. یعنی چرا مثلا ما ژاک رانسیه، جورج آگامبن، ژیژک یا بادیو یا چند تا چهره دیگر رو با هم دیگه می‌دیدیم و بعد که به این صورت فلکی نگاه می‌کردیم شاید یه مقدار اون برتر نظر می‌انداختیم، چشمون می‌افتاد به چند تا ستاره دیگه که اینها رو درست نمی‌دیدیم یا این صورت فلکی به نظرمون کاملاً موجه نبود یا چند وقتی با صورت عوض می شد. اما میتونیم منظر رهایی رو در تاریخ ایران منظر چپ رادیکال وفادار به ایده انقلاب، یعنی وفادار به پتانسیل های زمین مانده انقلاب تعریف کنیم. بر این اساس در واقع ما چهره هایی رو به عنوان نام های سیاست رهایی بخش انتخاب کردیم که خود این چهره ها به هیچ منظومه به اون مفهومی که یک مرکزی داشته باشه که همینا رو به هم وصل کنه نمیشد کنار هم قرار داد. ما معیار عینی نداشتیم که بگیم چرا آگامبن و بدیو و ژیژک و رانسیر فلان چهار تا چهره که حالا بیشتر مطرح شده بودن یا نمیدونم اون شاخه چپ لکانی یا لکانی های چپ رو میشد تو ایران با هم دیگه خون. شاید اصلا خیلی از با هم خوندناشون بدفهمی یا بدخوانی هم به بار می آورد، ولی این بدخوانی ها بدفهمی ها استلزامه، یعنی میشه گفت که متضایف با هر پروژه مخاطره‌آمیز رهایی بخشی، یعنی شما این ریسک رو باید بهش تن بدید، این ریسک خود تفکره. از این مقدمه که بگذارید، چون باید گفت که خب چرا یه کسانی مشغول ترجمه یه سری متون میشن ولی ترجمه متن‌ها به جای بر نمیخوره یا هیچ پروژه‌ای تعریف نمی‌کنه، به جریانی بحث نمیشه، در حالت خیلی خوشبینانه آدمایی هستن که زبان یا یکی دو زبان اروپایی رو خوب بلدن، به نثر فارسی هم امیدواریم که تسلط داشته باشن تا ترجمه‌هاشون قابل خوندن باشه، ولی این ترجمه‌ها کاری نمی‌کنه یا چیزی رو تکون نمیده یا سوالی ایجاد نمی‌کنه. مثلا اینکه ما تا منظر مشخصمون، منظر جزئی تاریخی انضمامی خودمون بر نگاه کردن به آسمان تاریخ روشن نشه، هیچ مجموعه و کواکبی هم شکل نمی‌گیره. و به همین علت مهم نیست که کسانی که بدون پروژه مشغول ترجمه میشن کیفیت ترجمه‌شون خوب باشه یا بد باشه، ما ترجمه های متوسط، ترجمه های ضعیف، ترجمه های بد داریم از متن های آگامبن به فارسی. ترجمه های خیلی خوب هم داریم، مثل به طور نسبی میگیم، مثل ترجمه های آقای ایمانی از اون سه کتاب اصلی آگامبن، یعنی زبان مرگ و طفولیت و تاریخ و وضعیت استثنایی. ولی مسئله اینه که این متنایی که ظاهرا ترجمه های از خوب تا متوسط تا ضعیف داره به پروژه فکری وصل نمیشه. پروژه پویا ایمانی پروژه خوب جالب توجه بود به این معنی که من میخوام کلن آگامبن رو به دقت به فارسی زبانها بشناسونم، ولی این ماجرا فقط توی آکادمی اتفاق میفته، نه در آکادمی بدقوار و بی اندام ایرانی ما که با فلسفه غرب کلن با علوم انسانی اصلا ارتباطش وقت روشن نشده. به همین جهت باعث گفت که اگر منظری میشد تعریف کرد، اون منظر یه منظر سیاسی و البته با نظر به رهایی، با پتانسیل هایی که برای رهایی توی تاریخ 40-50 ساله معاصر ما شکل گرفته میشد تعریف کرد. در اون مجمع و کواکب متنهایی تولید میشه که اون متنها میتونن مثل ترجمه های من متوسط باشن، میتونن از ترجمه های من خیلی ضعیفتر هم باشه، ولی نکته اینی که از منظرمون پروژه رهایی داره خونده میشه، یعنی بد بودن اون ترجمه ها، به وقت بودنش، به موقع بودنش، ایجاد سوء تفاهم کردنش، همه اینا رو از اون منظر میشد بازخونی کرد. بنابراین من تلاشی که تو این جلسه میکنم برای اینه که بعد از در واقع پروژه‌ای که دست کم دیگه عمر 15 سالی ازش گذشته، راههای باز کنیم برای نقدش، ولی اون راهی که داریم باز می‌کنیم برای نقدش ترسیم مختصات نقد پروژه آگامبن با همین سوال که آیا فقط آگامبنی که میتونه ما رو نجات بده، علیه در واقع گرایشی در آکادمی‌های غربی که ما به شکل‌های مختلف و به درجات مختلف مشغول ترجمه شیم، و همون گرایش، گرایش نظری انتقادی به مسیحیانیسم، به موعود باوری یا مسیحا گرایی. و نقد خیلی از چهرهایی که ما درگیرشون بودیم تو این سالها رو در بر میگیره و برجسته ترینشون شاید جورج آگامبن یا سریع ترینشون در پیوند یه پروژه سیاسی رهایی بخش با مسیحیانیسم که خب به الهیات مربوط میشه. یه مقدمه کوتاه دیگه هم در مورد کلیت پروژه رادیکال معاصری که تو ایران داره ترجمه میشه میگم و مستقیم میریم سراغ نقد ماتیو شاه. عموم در واقع فلاسفه و متفکران انتقادی که توی سالهای اخیر با اون پروژه سیاست رهایی بخش در ایران پیوند خوردند، از یه منطق دارن استفاده میکنن که این منطق رو توی یه اصطلاح انگلیسی میشه خلاصه کرد، همجور که در اروپا خلاصه کردن و بر اساسشون انتشاراتی هستن تعریف شد یا مجموعه کتاب های تعریف شد که توی ناشرهای مختلف چاپ میکنن. اون هم عنوان شورت سیرکت بود، به معنی اتصال کوتاه یا اتصالی کردن. و این اتصالی به عنوان یک مفهوم اگر بخوایم ریشه‌اش رو پیدا کنیم، شاید از همون ابتدای تاریخ فلسفه بشه ریشه‌اش رو پیدا کرد، در نوشته‌های افلاطون که شما بین فرم تراژدی یا مکالمات تئاتری و پرسش‌های کلی یا انتزاعی اتصالی برقرار می‌کنید. اما به شکل مدرن‌تر یا معاصرترش این پروژه به نظرم با نوشته‌های هگل کلید خورده. یکی از کلیدترین مفهوم‌های فلسفه هگل، یعنی همون واژه آفیبن، یه اصطلاح خیلی معمولی در زبان روزمره آلمانی‌ها بوده و یه فیلسوفی یه دفعه یه کلمه متداول در زبان عادی آلمانی‌ها رو به تراز مفهومی می‌رسونه، یعنی اون تبدیل می‌کنه به یه کلید مفهومی برای پروژه دیالکتیکی خودش. این یه جور طبقه اتصالی است بین دو تا ترازی که ما معمولا از هم دیگه جداش می‌کنیم. این منطق اتصالی در کارهای متفکران بعدی هم ادامه پیدا می‌کنه. شما سراغ مارکس که میرید، یه دفعه متوجه می‌شید که این پروژه اتصالی است بین قلمرو اقتصاد و قلمرو فلسفه، یعنی نقد اقتصاد سیاسی مارکس یه پروژه کاملا فلسفیه. هرچند خیلی از قرائت‌هایی که از مارکس میشه میخوام به شما بگن که مارکس تا 1845 اسیر توهمات ایدئالیسم آلمانی است یا درگیر زبان مغلق اون فلسفه کلاسیک اروپا است، بعد خودش رو رها میکنه و بعدش پروژه‌ش پروژه سیاسی اقتصادی میشه. نه، این پروژه دنبال کردن یه اتصالی است در مدار آکادمی‌های اروپا که رشته اقتصاد یا علم اقتصاد رو از فلسفه باید جدا کنید، پرسش‌های فلسفی کار خودشون رو، راه خودشون رو میرن، پرسش‌های به اصطلاح علمی اقتصادی هم راه خودشون، اما یه متفکر هست که باید این اتصالی رو برقرار کنه. این اتصالی باز ادامه پیدا می‌کنه، حتی مارکس و انگلس در سالی که مانیفست رو تولید می‌کنن، متن مانیفست متن اتصالی است، یعنی اون زبان زبانی است که ظاهرا مخاطبش توده های مردمن یا کارگرانن، ولی پر است از اسپکولیشن های نظرورزی های فلسفی در مورد تاریخ. و همین مسیری که ادامه بدید دفعه متوجه میشید که پروژه آگامبن هم توی این تعریف میگنجه، یعنی جایی که اون پروژهش تبدیل میشه به اتصالی در مدار الهیات و بیرون کشیدن هسته اقتصادی الهیات مسیحی از مفهوم ریدمپشن تا بقیه ایده هایی که او داره طرح میکنه، بازم شما با اتصالی این بار الهیات و اقتصاد روبروی. این اتصالی کردن ها به نظرم شرط لازمه برای تفکر انتقادی و هم به صورت استراتژی عمل میکنه و هم خیلی از مضمون های تفکر انتقادی رو برای این اساس میشه تعریف کرد. با این دو مقدمه میایم سراغ پروژه آگامبن و بهتون میگم که بحث ما بیشتر معطوف به مسائل سیاسی آگامبن و اینکه مسیحیانیسم برای تفکر انتقادی و بخش سیاسی این تفکر چه کارهایی انجام داده. ما میدونیم که تحلیل‌های آگامبن دو تا ویژگی خیلی مهم دارن. ویژگی اولشون اینه که وقتی وارد نقد سیاست میشن، یعنی وارد نقد متافیزیکی سیاست میشن، یکی از رادیکال ترین شیوه های نقد دستگاه سیاسی غرب، دستگاه متافیزیکی فلسفه سیاست غرب و از همون دوگانه های معروفی که او ازشون پرده برداری کرده، از دوگانگی مفهوم حیات در یونانی ها بین بیوس و زوئی تا بقیه مفاهیم. اما موقعی که به تراز تجویز سیاسی میرسه یا به دورنماهای سیاسی نزدیک میشه، به نظر میسه دورنماهای سیاسی مسیحیانیسم آگامبن کمرمقن، یا لاغت توی فضای اروپا به نظر میرسه که او حرف مشخص و دقیقی در مورد آینده مبارزات سیاسی نمیزنه. و چند سال پیش که ایران اومد خیلی صراحتا هم صریح هم بود تو این قضیه که من دیگه اصلا تقابل های چپ و راستم دیگه نمیپذیرم، میفهمم آدم توی متن اروپا به چه معنی است، یعنی همه جریان ها برحال وارد یه جور بازی پارلمانی شدن که دیگه خیلی تفاوت های معنیداری بین چپ و راست توی قلمرو سیاست واقعی یا رئال پلیتیک دیده نشه. در ایران هم که مشخص از اول چپ و راست همشون طرفدار اقتصاد آزاد و بازار آزادن و اصلا کلمه چپ و راست اینجا به طور کامل غلط داره تعبیر میشه. و بعد از این در واقع نقد تاریخی که عبور کنیم، باز به هر حال با یه متفکر رادیکالی روبرویید که تجویزهاش به اون صورت عملی به نظر نمیسته یا دورنماهای رهایی بخشی ترسیم نمی کنه و در مقام انتقاد خب یکی از ریشه‌ای ترین و رادیکال ترین متفکر هاست. برای اینکه بتونیم تباشناسی کنیم پروژه مسیحیانیسم آگامبن رو، میریم سراغ تحلیل های کلاسیک متفکری که توی فارسی فعلا ازش کم متن هست، شاید تقریبا متن قابل اعتمادی نیست، و او هم گرشوم شولن. گرشوم شولن یه مقاله خیلی مهمی درباره ایده مسیحا در دین یهود داره که وقتی اونجا رو اون مقاله رو دنبال کنید متوجه دقیقی یکی از رکن‌های خیلی مهم فلسفی آگامبن میشید که توی فارسی مداد پنهانه. یعنی در زبان فارسی ما آگامبن رو یا از طریق هوموساکر رو وضعیت استثنایی میشناسیم، یا اون پروژه کاملا فلسفی زبان و مرگ و طفولیت و تاریخ، و خب پروژه که آقای فراسپور هم تعریف کردن بخش ارتباط آگامبن با بنیامین تقریبا توش روشنه، چون اصلا مسیری که ایشون طی کرده بود از مکتب فرانکفورت و جدی گرفتن والتر بنیامین بود تا زمانی که بالاخره هم توی غرب و به تبعش توی ایران بنیامین تقریبا مت شد و اون بچه رادیکالی که مدار پنهان موند، یا کمونیسم بنیامین تقریبا پشت سر عرفان بنیامینی از نظر غایب شد. اما برگشت به اون ریشه های شولمی تفکر آگامبن به ما کمک میکنه که مسیحیانیسمش رو بهتر بشناسیم. ادعای ماتیو شارپ اینه که مسیحیانیسم یا مسیحا باوری آگامبن کم و بیش وامداره مستقیم مسیحیانیسم اوتوپیایی، کابالایی یا قبالایی که آقای قاطعی فارسی ترجمه میشه، و آنتینومیایی است. آنتینومیایی یعنی یه گرایشی توی دین یهود که مخالف نوموس به معنی همون شریعت و قانونه، که بعض وقتا توی فارسی به غلط با اباحه‌گری ترجمهش میکنن، ولی ما فعلا همون آنتینومیایی استفاده میکنیم، یعنی ضد نوموس. این پروژه است که توی کتاب گشوده انسان حیوان او بحثش میده و ترجمه نچندان خوبم ازش به فارسی هست. بعد ماتیو شارپ بر اساس این تواشناسی دو تا تز مهم مطرح میکنه یکی از این تزها به صراحت نظری است و تز دوم به صراحت سیاسی تا اون مشکلات یا محدودیت های پروژه آگامبن از منظر سیاست رو بشه باز کرد. بازم تاکید میکنم این مقاله سال 2009 منتشر شده، پروژه آگامبن به حال همچنان ادامه داره و همین سالهای اخیر در واقع به اوج معنی دار رسیده. اما تز اول یعنی تز نظری متیو شارپ اینه که چیزی که آگامبن رو به یه جور مسیانیزم سیاسی کشونده یه منطق استعلایی است که بر تمام تحلیل‌هاش استواره، تحلیلایی که از امر سیاسی مقابل سیاست داره مطرح میکنه و این منطق به موجب ماهیتش به طرز معناداری تمایزهای مهم سیاسی رو نفی میکنه. یعنی به جای پرداختن به تمایزهای موجود سیاسی که توی طراز عملی شاید خیلی وقت و معنی دارن به نظر برسن، او به دنبال به جستجوی مبانی انتولوژی که اون تمایز ها میگرده و کسی که بره دنبال اون تمایز های وجود شناختی یا انتولوژیکی قاعدتا یه مدار کارش راحت میشه در برخورد با تمایز های سیاسی یا مشکلات سیاسی که الان داریم. تز دوم که مشخصا سیاسی اینه که استقبال بسیر متفکران عموما پست مارکسیست توی فضای دانشگاه های اروپا از مسیانیزم انتولوژیکی آگامبن بیش از این که راه حل بنبست های چپ سیاسی معاصر باشه، سمپتوم این بنبست هاست، یعنی سمپتوم چپ سیاسی در جهان اوله. و ادعای ماتیو شارپ اینه که اگر نظریه انتقادی میخواد به طور جدی درگیر پراکسیس بشه، درگیر عمل رهایی بخش بشه، اول از همه باید تفاوت بین دو قلمرو رو به رسمیت بشناسه یا بیاد بیاره. قلمرو اول قلمرو سیاست با همه دلالتاش و به طور مشخص سیاست رهایی بخش، و قلمرو دوم قلمرو پریما فیلوسوفیاست که ما فلسفه اولا ترجمهش میکنیم. و از نظر شارپ اون استقبالی که از پروژه آگامبن یعنی مسیانیزم اونتولوژیکی او به عمل اومده تلاشیست برای جستجوی رستگاری یا دست کم یک جور دفاع از موضع خود در اما احشای فلسفه اولا. و این پروژه به حال پروژه ایست که حتما از خیلی جهاتی جذابیت هایی داره ولی قطعا محدودیت هایی هم خواهد داشت. متیو شارپ دو تا نقل قول توی ابتدای مقالش میاره که برای ترسیم خطوط بحث هم کمک میکنه. نقل قول اول لئو اشتراسه، اون میگه که در کارهای هایدگر جایی برای فلسفه سیاست نیست، شاید به این علت که اونجا رو خدا یا خدایان پر کردن. و عنوان مقاله شارپ که به شکل آیرونیک هم انتخاب شده، همونجور که میدونید به آخرین مصاحبه معروف هایدگر برمیگرده که تو ایران هم خیلی محبوب شد، اونم این که ما به وضعیتی رسیدیم که فقط یه خدایی میتونه ما رو نجات بده، یعنی دیگه راه فلسفه سیاست به این تعبیری که لئو اشتراس میگه مسدود شده است. نقل قول دوم همجا بگم که ادعای شارپ اینه که پروژه آگامبن یه جور نو هایدگریسمه، یعنی در افقی تعریف میشه که شما میتونید بگید افق هایدگری های جوان که به قیاس از هگلی های جوان ساخته شده، یعنی هایدگری هایی که دنبال نوعی خط سیاست رهایی بخش هم میگردن. دوم نقل قول از گرشوم شولم از همون مقاله خیلی مهمی که دیگه پیشنهاد میکنم برای خوندنش توی بحثایی که برای پیشبرد بحثایی که برمیگرده به نسبت الهیات و سیاست، و اون مقاله در باب ایده مسیحا در آیین یهوده، در دین یهوده. در این مقاله اشاره میشه به افسانه‌ای که اون افسانه رو پرمغز معرفی میکنه شولم، و در شولم مینویسه بی‌دلیل نیست که در اون افسانه گفته شده مسیحا درست در روز تخریب معبد به دنیا آمده. و برداشتی که خب شولم از این افسانه داره و شارپ بستش میده اینه که دقیقا توی موقعیت های خیلی بحرانی است که شما رجوع میکنید به گفتارهای مسیانیکی، و بعد وقتی مسیانیزمتون انتولوژیک بشه خب جذابیت های فلسفی به معنی پریما فیلاسوفیک پیدا خواهد کرد. و به همجرد نقدی که ما داریم به این پروژه تعریف میکنیم بعد محطوب باشه به موقعیت انزمامی تاریخی که آکادمی ها سراغ آگامبن میرن یا آگامبن اونقدر برشون جذاب میشه. شارپ ادعا میکنه که نقدی که میخواد وارد کنه به پروژه آگامبن به دو معنا انتقادی است، یک به معنای کانتی و دوم به معنایی که هگلی های جوان از نقد مد نظرشون بود. اون میگه که در وهله اول تلاش میکنه اصول ساختار بخش نوشته‌های آگامبن رو از منظر مسیانیکشون روشن کنه و بعد به این ترتیب محدودیت‌هاش هم روشن بشه، یعنی نوشته‌هایی که در مورد سیاست و قانون تولید کرده توی دو دهه اخیر، و در درجه دوم از منظر هگلی های چپ سراغش میده، یعنی اینکه کار آگامبن رو باید در یه بزنگاه اجتماعی سیاسی و نظری وسیع‌تر خوند و دقیقاً از این منظر بعد پروژه آگامبن رو انعکاس اون بزنگاه و نه فقط تأمل روی اون بزنگاه تلقی کرد. و تو این پس زمینه و وقت میشه اون استقبال پرشوری که متفکران نظری پردازان چپ پست مارکسیست داشتن از کارهای سیاسی آگامبن رو روشن کرد، و از اون منظرم میشه به اون ضعیف بودن ظاهری تشخیص های آگامبن توی حیطه سیاست هم پی برد. ماتیو شات معتقده که در تفکر آگامبن اگر بتونیم زیربنایی رو نشون بدیم، این زیربنا یه آپاراتوس استعلایی است، یه دستگاه وجود شناختی است، و اگر اون دستگاه وجود شناختی پررنگ بشه میشه ثابت کرد تفکر آگامبن در عمق خودش غیر سیاسیه، با اینکه نقد خیلی رادیکالی به مبانی یا مبانی متافیزیکی سیاست غرب درش وارد میشه. و او سعی میکنه در واقع این دوتا نقد رو، یعنی نقد کانتی و نقد هگلی های چپی رو به در مورد پروژه آگامبن با هم وحدت ببخشه، و بر این اساس موضع آگامبن رو موضع هایدگری جوان یا هایدگری چپ به اصطلاح معرفی کنه. ویژگی اصلی این نوع از موضع‌گیری در حقیقت اونتولوژیزه کردن یا صدقه وجود شناختی بخشیدن به سیاست، و این یعنی عمل، عملیات و نهادهای سیاسی رو از پشت عینک نظری پردازی نگاه میکنید که او به سیاست فعلی، به بحث و تمایزات سیاسی فعلی به چشمه قلمرو شیباری که باید با عنوان امر سیاسی ازش یاد کرد نگاه میکنه. نکته اینه که این قلمرو از طرفی شیواره، از طرف دیگه خیلی هم فرار و گریزپاست، و مخاطره سیاسی مقاله ماتیو شارت اینه که میخواد ثابت کنه دورنماهای این شکل از جوهر قائل شدن، جوهر متمایز قائل شدن برای امر سیاسی همونقدر قابل تردیدی که تبارشناسی سیاسی خود این موضع، و به این ترتیب شما در واقع به اون شالوده اصلی تفکر آگامبن نزدیک میشه توی مسئله سیاسی. اون فضا فضای الهیات سیاسی کارل اشمیت. اتفاقی که داره میفته یه تزویج اسپکولتیوه، یه تزویج نظر مردانه است بین قلمرو الهیات و سیاست، و این موقعی که توی پروژه آگامبن اجرا میشه، یعنی توی پروژه به طور کلی هایدگری های جوان، معنیش احتمالاً اینه شما یه تحلیلی از مدرنیته غربی دارید. این تحلیل یه تحلیل بدبینانه است، از دید ماتیو شارت یه تحلیل تکبودی است، و چارچوب این تحلیل یه چارچوب وجود شناختی است، خطوط راهبر خودش از یه نوع فلسفه تاریخ میگیره. اون نوع از فلسفه تاریخ همون گفتارهایی است که ما میشناسیم، مدرنیته به عنوان پایان تاریخ، مدرنیته به عنوان به منتهای راه رسیدن تکنیک، همون فضای در واقع همون نقدهای نیچه هایدگری از مدرنیته، نقد متافیزیک، نقد زیست سیاست، عصر سیاست زدائی ها، و انواع اقسام مفاهیم دیگه و مقولات دیگه که تو این پروژه انتقادی مطرح میشه. و از طرف دیگه اگر از قاموس خود آگامبن کمک بگیریم، میشه گفت که روی دیگر این پروژه انتقادی که او اسمش ماتیو شارپ اسمش رو هایدگری چپ یا هایدگری جوان میذاره، یه جور ماشین وجود شناختی مسیانیکه، یه ماشینیست که تا وقتی کار میکنه آپاراتوس نظری هایدگری جوان هم به راه خودشون میتونن ادامه بدن. در این ماشین شما راهی برای تأمل ندارید که پروژه رو به طور مشخص سیاسی کنه یا به دورنمایی سیاسی رهایی بخش بحث کنه، و به این ترتیب در واقع ما دو تا سوال اصلی در مورد پروژه آگامبن داریم برای اینکه بشه وارد نقدش شد. سوال اول اینه که چه آگامبن، که سایر مسیانیست های معاصر و مسیانیست های معاصر رو در واقع باید یه فهرستی تهیه کرد که از هایدگر شروع میشه در دریدا ادامه پیدا میکنه و آخرین چهره که باز هم توی ایران خیلی مهم بود آلن بدیو بود. یعنی آلن بدیو هم با قید یه سری شروط میشه مسیانیست معرفی کرد. اینکه اونها قطعا در واقع به میراث های انتقادی نقد کانت یا ایدئولوژی چپ تعلق دارن و باید این نسبت رو درش پررنگ تر کرد. مثلا اینه که الان وقت اون آیا رسیده که سوال کنیم آیا منطقه ساختار بخش مسیانیست های معاصر از هایدگر تا آگامبن چیزیه که ضرورتا ما رو با این مجموعه از مواضع عمیقا غیر سیاسی رها میکنه یا نه، و اونم دقیقا زمانیست که شما میخواین از قلمرو تئوریا یا قلمرو فلسفه اولا پا به زمین سیاست بذارید. سوال دوم اینه که ما در مورد وضع کنونی به زنگاه حساس اجتماعی تاریخ نظری که درش هستیم، تو این به زنگاه این جریان های فکری مسیحانیک یا مسیحایی که با استقبال خیلی وسیع روبرو شدن، بین اون استقبال و اون بزنگاه تاریخی ما چه نسبتی هست، و چیزی که به هر حال معنی داره این که چرا اصلا گفتار چپ مسیانیک میشه یا چرا گفتار چپ سراغ گفتارهایی میره که اون جذابیت مسیانیکی درش هست. توی چهرهایی که نام بردیم مسلما پیچیده ترین آلن بدیو است و درگیری در واقع تفکر رادیکال چپ ایرانی هم با این دوتا چهره معنی داره، یعنی یا آگامبن یا بدیو، یا این دوتا هسته مشترک تفکرشون چیه. در مورد بدیو شما میدونید نظری رخداد حرفش این بود که بر اساس هیچ یک از قانونهای موجود در وضعیتی که شما درش به سر میبرید امکانه پیشبینی یک رخداد حقیقت با همون تعبیر خود بدیو وجود نداره، یا حتی آنتیسیپیشن هم برای اون وجود نداره، یعنی انتها آماده شدن برای اون رخداد امکانش نیست. تا جایی که شما با قانون‌های یک وضعیت، قانون‌های موجود یک وضعیت به وضعیت فکر می‌کنید، قانون‌های موجود در بهترین حالت یعنی فوق فوقش میتونن یه سری عرصه‌های به اصطلاح و رخداد پذیر یا رخداد خیز به ما معرفی کنن، اما اونم از طریق شناسایی پیچش‌هایی که تو وضعیت معاصر هست، نه با اتکای به قانون‌ها. این گسست قطعا از میراث مارکسیست که همیشه از نقد درون ماندگار وضعیت کارش رو آغاز میکنه و در واقع یعنی گسست از هر نوع تفکری که تلاش بکنه چه انقلاب چه اصلاح رو بر مبنای تحلیل عقلانی از وضعیت موجود بنا کنه. یعنی شما تأکید میکنید بر پیشبینی ناپذیری، بر تمیز ناپذیری لحظه آمدن زمان مقدس توی قاموس مسیانیزم یا وقوع رخداد توی قاموس سکولار بدیو، و تمام حرفایی که خب بدیو در مورد حیوانهای شهرنشین پیش از وقوع رخداد هم میگه بازم از جنس همین مقوله تعریف میشه. برای شناسایی در واقع اون تباری که گفتیم در مسیانیزم اونتولوژیکی یا سیاسی آگامبن هست، همونجور که گفتم میشه رفت به سراغ اون جریان کابالایی که به پروژه آگامبن مربوط میشه. برای روشن شدن این قضیه من مقاله براتون گزارش میکنم که به نامش اشاره کردیم، یعنی مقاله ایده مسیحا در دین یهود و تلاش برای فهم اون از گرشوم شله. توی مقاله شلم تلاش میکنه ثابت کنه که ایده مسیحا صرفا میراث کابالیست های باطنی نیست، این جریانی در یهودیان کابالایی که از تفسیر عرفانی تورات و متون مقدس شروع میکنن. این جریان همجور که میدونی یه جریان است که ابتدا سنت کاملا شفاهی بوده تا بالاخره تبدیل میشه به یه سری تولید متون و در نهایت ایده مسیحانی توی جهان معاصر ختم میشه. به گفته شلم توی این مقاله ایده مسیحا در شکل‌های سنتی دین یهود هم جایگاه خاص خودش رو داشت و ریشش برمیگرده به انبیای یهود، یعنی خود کتاب مقدس، و مشخص‌تر در نوشته‌های متفکرانی که ما به نام مکاشفه نویسان یا کسانی که مکاشفات آخرالزمانی دارند شهرت داره. ایده مسیحا توی دین یهود ناظر به برآمدن یا ظهور یه چهره استثنایی و اون چهره استثنایی رو ما با عنوان شخص مسیحا میشناسیم. همونجوری که میدونید مسیحا یا مسیحا توی انگلیسی که ما از ریشه مسح میاد، یعنی فرد مسح شده، یعنی فرد نشان شده، یا توی یونانیش خریستوس. و موقعی که اون شخص مسیحی ظاهر میشه، امید مسیحیانی که ما اینه که اون شخص به نحوی از انها یا لاقل از یک جهت انسانها رو رستگار کنه. تمام دعوایی که درون دین یهود یا بین یهودیت و مسیحیت در میگیره اینه که اون شخص استثنایی یا اون فردی که ما به نام مسیحا میشناسیم یه گروهی از انسانها رو نجات میده، یا مجموعه انسانها یا کل انسانها رو، یعنی قوم یهود رو، بنی اسرائیل رو، کل انسانها رو، یا چیزی که خب توی تفکر بنیامین هم راه پیدا خواهد کرد، کل خلقت رو یا عالم آفرینش رو. شولن توی مقالش میگه که مسیحا باوریم یا همون مسیحانیز دو شاخه داره بنا به روایت شولن. این دو شاخه هم درون یهودیت و هم بین دو شاخه یهودیت با هم دیگه رقابت میکنن، بین یهودیت خاخامی و یهودیت به اصطلاح کابالیستی. توی فارسی با مسامحه میشه گفت یعنی یهودیت شریعتی و یهودیت طریقتی، یعنی اون جریانی که مال خاخام هاست نوموسکراست، مال جریانی که کابالیستیست و میل میکنه به سمت زدیت با نوموسکرا. شاخه اول رو شولم اسمش رو مسیانیزم ریستوریتیف میذاره، یعنی مسیحا باوری اعادگرا، مسیحا باوری که معطوف به بازگشت به یا تلاش برای بازآفرینی یه وضعیت ماضی که ما این رو به شکل کمال مطلوب احساسش میکنیم. به طور مشخص یعنی مسیحا باوری هم معطوف به رستوریشن، بازگشت به یه وضعیتی که از منظر بحران زده زمان حال به نظر ما آرمانی است. شاخه دوم که قاعدتاً شاخه رادیکال تره و اون شاخه است که سنت کابالایی دنبالش خواهد کرد، مسیحا باوری است که شما بهش میگید مسیحانیزم اوتوپیایی، یا همون توی فارسی میگیم آرمان شهری، ولی فعلا همون اوتوپیایی بایزتون ترجمهش میکنیم. و ایده شده اینه که بخش زیادی از کسانی که در هوای روشنگری قلم می‌زدند، یعنی متفکران وابسته به فلسفه روشنگری، ایده به اصطلاح مسیحانیزم اوتوپیایی رو به ارث می‌برند از دین یهود و دین مسیح، این ایده رو شما در کارهای اشمیت هم می‌بینید. یعنی تمام مقولات فلسفه سیاسی امروز یا سیاست امروز شکل‌های سکولار شده مقولاتی است که در به اصطلاح الهیات مسیحی بوده، یعنی معجزه تبدیل میشه به اعلام وضعیت اضطراری، یا مسیحا میشه شخص حاکم و بقیه داستان‌ها. اما نکته مخفول مونده مقاله شلم، چیزی که توی متن‌های ما هم مدار مخفول موند، اینه که شلم در ضمن تاکید می‌کنه روی گسست قاطعی که بین این دو منبع الهیاتی، یعنی یهودی مسیحی، و ایده پیشرفت نوع بشر در عالم امکان، یعنی ایده کاملا متعلق به عصر روشنگری اتفاق میفته. این ایده رو میشه دنیوی شده یا روایت از دین رسته اون دو منبع تعبیر کرد، ولی به شرطی که اون گسست هم به رسمیت بشناسیم. شده معتقد مسیحانیزم که توی کتاب مقدس هست هیچ تصوری از پیشرفت تاریخی کم و بیش خطی نداره، حتی اگه بگیم که این پیشرفت خطی است، ولی بسته به اتفاق یا بدون نیت کسانی که توی تاریخ دارن فعالیت میکنن، این خط خطی است که همونجوری که میدونید بنیامین توی تزهاش درباره فلسفه تاریخ دنبال خواهد کرد. توی این شکل از مسیحانیزم یهودیان یا ابرانیان یا در واقع قوم یهود یا کل ابنای بشر توی یک راهی که منجر میشه به رستگاری نهایی پیش نمیرن، یعنی این مسیری نیست که اعمال بشری بتونه تضمینش کنه. شلن به یه شیوهی که قاعدتاً برای ما آشناست این قضیه رو توضیح میده، این همون شیوهی است که ما به میانجه واسه بنیامین باش روبرو میشیم. اون مینویسه رستگاری در سنت یهودی بیشتر یه نیروی متعالی است، یه شکلی از تعالی از تاریخه. این نیروی متعالی در تاریخ خطی یک دفعه وارد میشه، یعنی تاریخ خطی رو یک بار قطع میکنه و این نیرو ناغافل وارد تاریخ میشه، به صورت مزاحم وارد تاریخ میشه. بر اثر ورود این نیروی متعالی به تاریخ، تاریخ متلاشی میشه. متلاشی شدن تاریخ یعنی دگرگون شدن تاریخ در ویرانه هاش، و علت اینه که پرتو نوری از یه منبع بیرونی به درون تاریخ تابیده، این همونجوری که میدونید توی خود مکتب فرانکفورت لحظه جدایی و گسست بین آدورنو و بنیامین هم بود، یعنی اشاره به نور مسیحایی که دیگه از بیرون تاریخ نتابه موضعی بود که آدورنو میگرفت، موضع بنیامین به حال کم و بیش همچنان مسیحانیک باقی میموند. و بعد متوجه میشید که همونجور که در مسیحانیزم یهودی دیدید و همچنین شکل سکولارش در رخداد بدیعی، آمدن مسیحا چیزیست که به هیچ وجه نمیشه پیش بینیش کرد. این رو جدا از این که نمیشه پیش بینیش کرد، تعبیری که استفاده میکنن تو انگلیسی اینه که شما حتی پرز فور دی اند هم نمیتونید بکنید، یعنی با هیچ ترتیبی آمدنش رو جدا هم نمیتونید بندازید. و برای این قضیه بازم میشه از مقاله شولم کمک گرفت. شولم توی مقالهش میگه که در تقابل با همه تصوراتی که تاریخ رو خطی میکنن یا قابل پیشبینی میکنن ظهور مسیح ها یا هر چیز دیگه ای، یه حس نیرومندی وجود داره در آیین یهود که عصر مسیحایی، یعنی دورانی که دوران حکمرانی مسیح ها بر زمینه، این عصر اصلا قابل محاسبه کردن نیست. شولم می‌نویسه این معنی به کنایه‌آمیزترین وجه در کلام یکی از آموزگاران تلمود توی قرن سوم میلادی بیان شده بود. اون میگفت سه چیز هست که ناغافل از راه میرسن: یک مسیح هاست، یعنی منجی چه قوم یهود چه بشریت چه عالم خلقت، دوم اشیای گمشده که یه دفعه پیدا میشن، و سوم عقرب. و جالب اینه که مسیح ها توی این تعبیر نیشدار جمع دیالکتیکی یا پارادوکسیکال کجدم و یه شیء گم شده است، یعنی شیء گم شده ما در لحظه که یه دفعه ناغافل پیدا میشه برامون حکم کجدم داره، یعنی یه دفعه میشمون میزنه. و این مسئله طبقمون ظهور مسیح هاست، این شوق به اضافه خریدن به جان خطر مرگ رو. در متنهای مسیحایی اختلاف نظر زیاد وجود داره که وقتی مسیح ها میاد چه اتفاق میفته. این پروژه است که به خصوصی کتاب گشوده آگامبن بحثش میده، یا یعنی که اصلا درباره این زمان مستقبل، این زمان آینده، اون چیزی که با تعبیر عوامی قدرش یاد میکرد دریدا، یعنی دو معنایی که شما برای آینده دارید، آینده به معنای زمان در راهی که شما توی تقویم ها منتظرش هستید، میتونید تا اندازه زیادی پیش بینیش کنید، و چیزی که یه دفعه از راه میرسه و قطعا غیر منتظره است، آیا اصلا در این باره میشه حرف زد یا نه. مثلا اینی که اگر در حال حاضر، یعنی از منظر کنونی که بهش میگه دوره محروم از رستگاری، به این دوران فکر کنید، دورانی که یهودی ها بهش گالوت میگن یا دوران تبعید، این دوره دوره است که درش قانون، در انگلیسی با ال با کپیتال می نویسیم، منظورمون در قانون شرع یهوده یا چیزی که خود در عبری هالاخا بهش میگن، در دوره تبعید هالاخا یا همون قانون شرع دست نخورده میمونه. یعنی رابطه بین قانون و زندگی بشر رابطه است که به احتمال قدیم با آمدن مسیحا تغییر خواهد کرد. این که دقیقاً چه تغییری میکنه سوالی است که یا در موردش باید سکوت کرد یا باید به متونی رجوع کرد که متون حاشیه‌ای این سنت هم و کاریست که خب توی پروژه آگامبن داریم. ایده مسیحا تو چارچوب دین یهود ایده ایست برای باز کردن پنجره به جهانی که در اون جهان هالاخا یا قانون شهر یک دفعه، این تعبیر زیبای شلمه، پوشیده در شعلای مه عدم قطعیت اون جهان رو ترک میکنه. پس ما داریم از جهانی صحبت میکنیم که هالاخا درش به حالت تعلیق در میاد، یا اونجوری که آگامبن علاقه داره، ما با قانون ها به عنوان قواعد بازی رفتار نمی کنیم، با خود قانون ها شروع می کنیم بازی کردن. این تعبیر حالا به جای خودش میگیم، اما باز برای تباشناسیش از مقاله شولم کمک می گیریم. شولم میگه که در کابالای قرون وسطا، یعنی اون آیین تفسیر عرفانی دین یهود، دو جریان پیدا شدن که الهیات رسمی یهود رو، امارت عظیمش رو تهدید به فروپاشی میکردن. جریان اول که جریانی که به بحث ما خیلی مربوط میشه مستقیم تر، جریانی است که میشه اسمش رو وجود شناختی کردن گنوسی موعود باوری قومگرای یهودی یا انبیاء یهود معرفی کرد. این تعبیر تعبیری است که از زمان مسیحای تفسیر جدید میده. تفسیر دوم تفسیری است که علناً آنتینومیایی است. گفتم توی فارسی بهش میگیم، داریم میگیم اباحی، ولی منظورمون یعنی تفسیر ضد شریعت. و این تفسیر تفسیری است که به ما میگه بعد از ظهور مسیحا قانون شرع یا قانون خداوند اونگونه که یهودیان هبوط کرده یا یهودیان در تبعید میشناختن کاربردش از دست میده. هر دو جریان بنا به روایت شلم توی کابالای لوریایی به اوج خودشون میرسن، اوج بحرانیشون این برمیگرده به قرن‌های 16 و 17 میلادی. چهره کلیدی توی این فضا که آقا بنامش رجوع میکنه مردی است نام ساباتای زوی، مردی بود که یک دوره دورانی که ازش صحبت میکنیم به عنوان مسیحا پذیرفته میشه، بعد یه دفعه به اسلام گرایش پیدا میکنه و تبدیل میشه به مسیحای دروغین یا مسیحای کذاب و این اتفاقا برمیگرده به نیمه دوم قرن 17. این جریان دروازه مستقیم باز میکنه برای ورود به جهان آگامبن، یعنی درون کارهای سیاسی آگامبن، و به همین جهت اگر بتونیم پارامترهای وجود شناختی این جریان بدعتگرا توی مسیحانیزم رو ترسیم کنیم، بازخوانی پروژه آگامبن راحت تر خواهد شد از وجه سیاسی مسیحانیکیش. گرشم شدم به یه متنی رجوع میکنه که احیاش میکنم توی فضای بحثای ما کمک کننده باشه. این متن نامش هست رعیا مهنا، ترجمه تحت لفظیش میشه رعی معتمد. رعی یعنی ترجمه همون کلمه عربی است که همون ریشه رعیای عبری هم توش هست، یعنی چوپان و چوپانی که قابل اعتماد باشه، یعنی رعی که بشه بهش قابل وثوق باشه یا بشه بهش تکیه کرد. این متن در قرن 14 میلادی منتشر میشه و تو این متن یه تصویر اوتوپیایی از زمان مسیحایی ارائه میشه که برای درک پروژه آگامبن حیاتیه. تصویر تو این متن رایا مهنا، یعنی همون متنی که حالا میتونیم رایا معتمد فعلا ترجمهش کنیم، از دو نماد استفاده میشه که این دو نماد در سفر پیدایش کتاب مقدس آمده و یکی از جذابترین قرائت‌های زیباشناختی آگامبن به همین دو تا نماد برمیگرده. این دو نمادی که نماد درخت معرفت، یعنی درخت معرفت خیر و شر که وقتی آدم و حوا از میوه‌اش تناول میکنن اصلا به خیر و شر وقوف پیدا میکنن، و نماد دوم درخت حیات یا درخت زندگی است. و مؤلف متن رعیا مهنا توضیح میده که از زمان اخراج آدم و حوا از باغ عدن جهان تحت حکومت درخت معرفت بوده. این جهان در واقع جهان نیست که فراموش میکنه که اون درختی که از میوهش خوردیم و تحت زیر سایه او داریم زندگی میکنیم، در این حال درخت مرگ هم هست، درخت قانون هم هست، این درخت محالاخا یا شریعت. چون وقتی انسان یا آدم و حوا، یعنی انسان اولیه، به شکل نمادین از میوه این درخت خوردن، معرفت پیدا کردن به خیر و شر، ولی معرفت به خیر و شر راه معرفت به تمام تقابل‌های دیگر متافیزیکی رو باز کرده. یعنی بعد از اون وضع بشر دچار شقاقی میشه، دچار دوگانگی میشه که برمیگرده به اون دوگانگی متافیزیکی اولیه به خاطر خوردن از میوه، خوردن از شاخه‌های درخت معرفت. توی متن رعیا مهنا این قضیه اینجور توضیح داده میشه: تحت حکومت درخت معرفت خیر و شر جهان حاوی حیطه‌های تفکیک شده، مقدس و نامقدس، خالص و ناخالص، سره و ناسره، مجاز و ممنوع، زنده و مرده، الهی و اهرمنی. و با اینکه ما میدونیم خود شریعت یا خود قانون یکیست، بنابرای شرحی که توی متن رعیا مهم آمده، تورات در عصرهای مختلف تجلیهای متفاوت پیدا میکنه. ما فعلا به خاطر اینکه در این تورات رو توی این چارچوب میبینیم، تورات در پوسته قانونهای وضعی، قانونهای پوزیتیو و رژیمهای مبتنی بر امر و نهی پدیدار میشه، اما جهان رستگاری مسیحایی جهان درخت زندگی است. این جهان کاملا متفاوتی خواهد بود. توضیح شده من براتون میخونه: در رستگاری برآمده از ظهور مسیحا کل جلال مدینه فاضله یا اوتوپیا عیان خواهد شد. این زمانی است که جهان باز تابع حکم درخت زندگی خواهد شد، یعنی سیمای هالاخا، یعنی سیمای خود قانون تغییر خواهد کرد. آنجا که همه چیز مقدس است، دیگر نیازی به قید و بندها و امر و نهی ها نخواهد بود و هرچه در زمانه ما در هیئت ممنوعیت و محدودیت ظاهر می شود یا محو خواهد شد یا از جنبه کاملا نو و هنوز نامکشوف از ایجاب ناب پرده بر خواهد داشت. این شرح شده من از اون سنت گفتم بدعت گزارانه که در متن رأی عام هم نامده و میبینید این متن قرن 14 نیست، قرنها قبل از نوشته‌های بنیامین و آگامبن. بنیامین قضیه رو از طریق اشاره به بازی کودکان با اشیاء از استفاده افتاده توضیح میده، یعنی اینکه ما میتونیم اشیاء بی مصرف رو تبدیل به اسباب بازی کنیم، همونجور که انسان در جهان رستگاری یافته میتونه با قانونها بازی کنه به جای اینکه از قانونها پیروی کنه. و در فضای آگامبن شما به پیوند دوباره فرم و زندگی توی پروژه وسایل بی هدف برمیخورید. همین ها اشاره است به صلح و صفای یه بهشت زمینی که شما ازش به عنوان حیات ناب اشاره میکنید و این حیات نابی است که از غلاف پوسته های دست و پاگیر همه معنها و نهرها و معنیت ها بیرون اومده. این جهان جهان انومیکه، یعنی جهان رها شده از قید قانون و یا قید شریعت، و این همون چیزی که ابنای بشر در زمان مسیحای بی صبرانه انتظارشو میکشن. این تعریف زمان مسیحای است، یا زمانی که آگامبن بشه میگه زمانی که مانده است. تفسیر آگامبن از نامه های پول رسول یا دوباره یکی از همون نامه ها. و این زمان از نظر مؤلف رأی عام همنا یه جور شبت کیهانی است، یعنی شبت همون چیزی که ما به نام سبت میشناسیم، یعنی همون روزی که روز استراحت کردن خداوند معرفی میشه توی کتاب مقدس. این شبت قابل قیاس با روز هفتم آفرینش، یعنی روزی که خداوند کارش انجام داده و داره استراحت میکنه و خرسند از خلق خودش. و بنا به تلقی شده این منظره اوتوپیایی در یهودیت خاخامی هیچ وقت فراتر از این نرفت، یا حتی میتونیم بگیم که فراتر از این نمیتونست بره. خب من بحث یواش یواش براتون جمع میکنم تا به اون پروژه به اصطلاح آدم به نزدیک بشیم. شاهدی که براتون میارم از کتاب گشوده است و یکی از جذابترین بخشهای کتاب گشوده است. در کتاب گشوده فصلی هست که آگامبن رجوع میکنه به یکی از نسخه های کتاب مقدس عبری توی کتابخانه کلیسای آمروز و در اونجا به روی مینیاتوری انگشت میذاره که این مینیاتور درش شما انسان هایی میبینید که رستگار شده هستن و بزمی که دارید بزم به اصطلاح مسیحاییست. این مینیاتور که در نیمه پایین شما دارید بزم مسیحایی رستگار شدگان رو میبینید، یعنی در همون روز آخر یا شبت کیهانی، شما انسانهایی رو میبینید که درش تو بزم دارن گوشت لبایتان رو تناول میکنن، یعنی گوشت لبایتان غذای بزم و جشن اونهاست. و نکته کلیدی تر اینه که انسانهای رستگار شده سرهاشون غیر انسانی است، یعنی سرهاشون حیوانه. و برای آگامبن در واقع نوید دیگه عرصه ایست که شما از حد هیومانیتی یا تقابل متافیزیکی انسان و حیوان هم فراتر میرید. زمان مسیحای واقعی یا رستگاری واقعی به یه تقابل کلیدی دیگه ای هم پایان خواهد داد، تقابل انسان و حیوان. مثال بعدی که توی کتاب گشوده آمده که من برای اسمان بستش اشاره میکنم، یه دو تابلو نقاشی است از نقاش بزرگ ایتالیایی تیسیانو که ما توی فارسی به تیسیان معمولا میشناسیمش. و این تابلو که آگامبن روش انگشت گذاشته آخرین تابلوی تیسیانو هم بوده، یعنی یه جور وصیت‌نامه هنری تیسیانو. در این آخرین تابلو شما چوپانی رو میبینید که مشغول فلوت نواختن در کنار نیمف یا یه پری بیشه نشین، و محیطی که دارید درش میبینید محیط بهشت زمینی است یا همون باغ عدنه. آگامبن میگه که تو این تابلو دقت کنید به جدا از دواقمون تقابلی که بین انسان و طبیعت هست، یعنی پریهای بیشه نشین آخرین پیوند گاه های ماست با طبیعتی که ازش اخراج شدیم یا بیگانه شدیم، و چوپان ها انسان های آستانه‌ای هستن، یعنی مردانی که با نوای فلوتشون یا با نوای نیلبک هاشون میتونن پری های بیش نشین رو جذب کنن. و خب این زوج باغ عدنی است که ما فقط توی همون فضای مسیحایی میتونیم تصورش کنیم. تو این فضا اگه دقت کنید، مرد پوشیده است، اون پری بیش نشینه که اوریان به نظر میرسه و جستی هم که گرفته در واقع همون جستی است که اوریانیش رو به رخ بکشه. اما توی پس زمینی که دقت کنید، یه درختی میبینید که این درخت سوخته است، یا این درخت در واقع همون میشه گفت حتی صاعقه زده است یا آفت زده است. آقا من این تابلو رو با یه تابلو دیگه، تابلو زیبای دیگه از تیسیانو مقایسه میکنه، و قاعدتا اون اتفاقی توی تابلوی اول افتاده و شما دو تا درختی که دارید کنار هم میبینید، یعنی اگه دقت کنید به سمت راست تابلو یکی از درخت ها درختی است که هنوز برگ و بار داره، درخت دیگه درختی است که سوخته است یا بی برگ و باره، و این تقابلی است که تیسیانو توی تابلو دیگه روش انگوش گذاشته بود. تابلو دیگه نامش سه عصر تاریخ انسانه، Three Ages of Man، میتونید سه تا سن انسان هم ترجمهش بکنید، این هم ایست که توی کلمه age هست، و نظام تقابل ها را تیتسیانو توی تابلوش بارونه کرده. که دقت کنید سمت چپ تابلو شما دارید دختره که میبینید که فلوت نوازه، و مردی که میبینید مرد اوریانه، و تقابل در واقع اوریانی عوض شده به نسبت اون چیزی که در تابلوی آخر او داشتید میدیدید. و خب انسانی که سه تا مقطع زندگیش، یعنی تولدش و کودکیش و بلوغش ترسیم شده. اما تابلوی که نگاه میکنید، سمت راست تابلو درختی است که خب بیبرگ و باره، سمت چپ درختی است که درخت زندگی است. مسیانیزم آگامبن مبتنی است بر یه تلاش مسیحایی برای غلبه بر اون دوگانگی که در نماد واحد درخت اتفاق افتاده بوده در کتاب مقدس. فهم این قضیه اینه که درخت مرگ و زندگی و درخت در واقع زندگی و درخت معرفت که به عنوان درخت مرگ شناخته میشه، اینها یک درختن. یعنی همونطور که در متافیزیک سیاست غرب ما بیوس رو از زوئی جدا کردیم، یعنی حیات انسان سیاسی یا شهرنشین رو از حیات به اصطلاح برهنه یا حیات حیوانی که البته حیات بقیه جانداران مثل ملائکه و خدایان هم هست، این دوپارگی است که زندگی رو از فرم خودش جدا کرده. مسیانیزم سیاسی تلاشی است برای پیوند دوباره برقرار کردن بین فرم و زندگی. اون حیات به اصطلاح رستگار شده است. از دید متیو شارپ این مسیانیزم سیاسی یه جور هایدگریزم جدید یا هایدگریزم چپه، و بر این قضیه خب آگامبن از تفسیر هایدگر از ملال عمیق استفاده کرده و سعی کرده در اون یه روایت جدید از اون بده، و اینکه چرا انسان‌ها، یعنی ما انسان‌ها که انسان‌های متمدن موجوداتی هستیم، این تعبیر طنزآمیز لکانه، که بین کار دلمون یا کارهای عاشقانه‌مون و فضایی که درش بهش میگید خفقان آورترین صورت‌های ملال، هیچ حد واسطی نمی‌شناسیم. به گفته آگامبن چرا انسان‌ها موجوداتی هستند که همیشه چند لحظه قبل از شروع جشنن یا چند لحظه بعد از پایان جشن، فضای جشن رو هیچ وقت نمیتونن روایت کنن، و چرا به این ترتیب ما احتیاج داریم به شناسایی هستی رادیکال خودمون، ملال عمیقی که هایدگر ازش حرف میزد، و اون رو آگاهی انعکاسی باستی بخونیم از بیخانمانی وجودی وضعیتی که درش گرفتار هستیم. بحثم جمع میکنم و عذرم میخوام که طولانی شد، این که بایستی پروژه آگامبن رو یه تباشناسی مجدد درش به عمل آورد، تا نسبت اون مسیانیزم رو با اون شاخه ویژه‌ای که در مسیانیزم یهودی بوده پیدا کرد، تا فهمید محدودیت هایی که تو این پروژه لحاظ شده، و فهم این که خب ما چرا اون الهیات سیاسی رو در ایران نمیتونیم در پیادش کنیم، برگرده در واقع به تفاوتی که در قرائت خودمون داریم از ماهیت قانون، یا نسبتی که بین رستگاری و قانون هست. اون خطی که آگامبن توی پروژهش داره دنبال میکنه خطی است که با یه نقل قول از خود مسیح آغاز شده. مسیح میگفت که من نیامدم تا قانون رو ملغا کنم یا از بین ببرم، من اومدم تا قانون رو فولفیل کنم. قانون رو فولفیل کردن یعنی به تحقق رسوندن یا تمام کردن قانون. این نگاه به قانون یعنی اینکه شما وقتی قانون رو به طور کامل محقق میکنید ازش تخطی میکنید، یا تحقق تمام کردن قانون به هر دو معنا قانون رو تموم میکنه. قانون تموم میشه چون به تحقق کاملش رسیده. این مسیری است که آگامبن معتقد محتوای مسیحایی نامه های پوله. برای من پول رسول پول قانونگذار نیست، پولی است که چهره مسیحایی خود مسیح رو قرار بوده یاد کنه، و زمانی که مانده زمانی است که شما برای تمام کردن قانون دارید و انسان‌های رستگار شده دیگه با قانون‌های تمام شده کار دارن. قانون‌های تمام شده قانون‌هایی نیستن که از بین رفته باشن یا ویران شده باشن، قانون‌هایی هستن که کار دیگه نمیشه باشون کرد غیر از بازی کردن باهاشون، همونجور که کودکان بنیامینی با وسایل بی‌مصرف خونه‌هاشون بازی میکنن یا اونها رو تبدیل به اسباب بازی میکنن، و همونجور که انسان‌های رستگار شده تو مینیاتوری که آگامبن اشاره میکنه گوشت لوایاتان رو تناول میکنن به عنوان ولیمه جشن نهاییش. خیلی ممنونم.
سلام، سلام، خوشحالم که بعد از سالها فرصتی پیش اومده به دانشگاه برگردم و با شما بحث رو کنم، به خصوص در کنار دوست شفیعان ساله نجفی. ببخشید این صدای ناسور و خشدار منو بعید میدونم. در واقع موضوعی که من برای بحث خودم انتخاب کردم به نوعی تکمیل کننده بحث ساله، یا شاید بهتر بگم که مقدمه بحثی بود. من هم معتقدم که ما باید اگه صدای من نمیشنوین بگید من اینو نزدیکتر بکنم. من فکر میکنم که آگامبن به نحوی استثنایی یکی از شاید گفت تنها فیلسوف معاصره که با وضعیت موجود ما رابطه وثیقی داره، و خوندن او از موضعی که موضع ماست، از موضع وضعیت موجود ما، میتونه خیلی کمک بکنه نه تنها به فهمیدن وضعیت موجود اون، بلکه به نسبتی که ما میدونیم به فلسفه غرب، تاریخ این فلسفه و راه‌های پیش روی این فلسفه داشته باشیم. منتها من فکر میکنم فهمیدن آگامبن از موضع ما در مورد شخص خاص آگامبن معناها و دلالت‌های دیگه هم داره که اصلا موضوع بحث من یه سری روشن کردن این معناها و دلالت هاست. یعنی چی که من به شما پیشنهاد میکنم از موضع اینجا بخونیم آگامبن رو. اولین چیزی که اولین دلالتی که این گزاره من داره این است که اگر ما میتونیم از موضع امروز آگامبن رو، از موضع خودمون اینجا آگامبن رو بخونیم، این به این معناست که درسته که خواندن تاریخ فلسفه، متفکرانی که به تاریخ تعلق دارن، همیشه در واقع واجد تلاشی است در جهت ساختن صور فلکی، همچنان که ساله توضیح داد، ولی در مورد خاص آگامبن اتفاقی که افتاده باید ببینیم که او از کجا شروع کرده، چه راهی رو پی میده و چگونه به ما رسیده. موضوع بحث من در واقع بیشتر این خواهد بود. به بیان دیگر فکر میکنم که تبارشناسی خود آگامبن، یه جوری باستانشناسی اگر میخواییم، باستانشناسی خود اندیشه آگامبن در بستر فلسفه غربی به ما برامون روشن میکنه نسبتی رو که او با وضعیت موجود ما به خصوص با سنتی داره که ما بهش تکیه دادیم و سنتی که تعیین بخش وضعیت موجود ما بوده، به بیان دیگر با سنت فلسفه اسلامی. برای همینم عنوانی که انتخاب کردم عنوان دو پهلویه، آگامبن سیاست باطنی. باطنی برای همه شما این معنای مشخصی داره، شما رو باز میگردونه به اون سنتی که سنت فلسفه اسلامی است و به نظر من این سنت بیش از آن چیزی که بسیاری از روشنفکران و متفکران معاصر ایران فکر میکنند برسازنده و تعیین بخش وضعیت موجود ماست. برای فهمیدن آگامبن، آگامبن حتما میدونید که نویسنده بسیار 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 پرکاریه. برای من شخصا یه دونه متنش فرستاده برای کاری که با هم میکنیم. از موقعی که اون متن فرستاده تا وقتی که اون متن قرار چاپ بشه 4-5 تا کتاب و 40-50 تا مقاله و اینا چاپ شده.